شورای حکام که در واقع میشه گفت پیش زمینه اصلی لغو تحریم ها و اجرای برجام هست و همینطور اجرای پخش زنده دیدار آقای آمانو بعد از این نشست با خبرنگاران. ما این مجله رو با تأخیری در حدود 1 ساعت و 45 دقیقه ادامه میدیم همچنان. اما گزارش بعدی ما در ارتباط با سفر آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا هست که روز سه‌شنبه به مسکو سفر کرد، تبادل نظر با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه پیرامون مناقشات سوریه و اوکراین و همینطور روابط دو جانبه‌ای که در پایین‌ترین سطح از زمان جنگ سرد قرار داره اهداف آقای جان کری است در سفر حال حاضرش به مسکو. آنا رایسکایا در همین باره گزارشی داره، با هم بشنویم.
دیدار جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مسکو با تأکید دو کشور بر لزوم مبارزه با تروریسم بین المللی آغاز شد. به گفته کری، واشنگتن و مسکو متفق القولند که حکومت اسلامی باید نابود شود. این در حالی است که آمریکا همچنان معتقد است که روسیه بیش از این که برای مبارزه با حکومت اسلامی در سوریه مداخله نظامی کرده باشد، به دنبال نابودی مخالفان اسد است. اما روسیه خود را یگانه کشوری می‌داند که عملیات نظامیش در سوریه قانونی است و برها از ائتلاف بین المللی خواسته اقدامات خود را با مسکو و دمشق هماهنگ کنند. مسکو همچنین اعلام کرد که اصرار بر برکناری اسد به تقویت حکومت اسلامی خواهد انجامید و این در حالی است که واشنگتن حل مناقشه سوریه با وجود اسد را محتمل نمی‌داند. در این حال لاوروف وزیر خارجه روسیه در آغاز دیدار با کری تاکید کرد:
Сирийское урегулирование требует нашего постоянного внимания в русле тех задач, как договорённость.
مناقشه سوریه و راه حل‌های آن نیازمند توجه دائمی مشترک ماست، به ویژه با در نظر گرفتن توافق‌هایی که طی دو دور اخیر رایزنی‌های وین حاصل شد.
اختلاف های مسکو و واشنگتن در رابطه با حل بحران سوریه به جزئیات نیز کشیده شده و در حالی که آمریکا خواهان برگزاری دور جدید گفتگوهای بین المللی صلح سوریه همین جمعه در نیویورک است، طبعا به توافق اخیر در ریاض نمایندگان دولت و مخالفان اسد بتوانند از روزهای اول سال جدید میلادی پشت میز مذاکره بنشینند. مسکو این توافق را به شدت به باد انتقاد گرفت و جلسه نیویورک را زود هنگام خواند. تهران و دمشق نیز پیرامون این موضوع با مسکو و هم صدا هستند. اما وزیر خارجه آمریکا کوشید بر اشتراکات تاکید کند.
What is important to note is that even when there have been differences between us, we have been
باید خاطر نشان کرد که حتی با وجود اختلاف‌ها توانسته‌ایم به طور مؤثر برای حل مسائل همکاری کنیم. روسیه سهم بزرگی در دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران داشته و در دو دور مذاکرات اخیر وین پیرامون سوریه نیز این سهم قابل توجه بود. با امیدوارم این تلاش‌ها ادامه دار باشد. به عقیده من به نفع جهان است که کشورهای قدرتمند بتوانند در یک راستا باشند.
در آستانه سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو، سلست ویلندر عضو ارشد تیم مشاوران رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که آمریکا و روسیه بر سر کنارگیری اسد از قدرت به توافق دست یابند. او جمعه به رادیو اروپای آزاد گفت: دستیابی به توافق با روسیه بر سر کنارگیری اسد کاملا محتمل است و اگر چنین احتمالی وجود نداشت، مذاکرات مسکو برگزار نمی‌شد. الکسی باونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، چنین توافق را مشروط می‌داند.
А цель дипломатическая, которая есть у нашего политического руководства, не выждавать с
западными. هدف مقامات روس مقابله با غرب نیست، بلکه وادار کردن غرب به پذیرش روسیه به عنوان ابرقدرت است که بدون آن هیچ مسئله بین‌المللی حل شدنی نیست. تا حدودی رویکرد مسکو موفقیت آمیز بوده. در حالی که پس از مناقشه اوکراین پوتین منزوی شده بود، از آغاز عملیات نظامی در سوریه این انزوا پایان یافته. منظورم این است که روسیه می‌خواهد غرب را به پذیرش پیش شرط‌های خود وادارد و نتیجه این رویکرد بسته به آن است که واکنش غرب به این مطالبات چه خواهد بود.
مناقشه اوکراین که غرب روسیه را عامل آن می‌داند، اما روسیه مداخله خود در این بحران را رد می‌کند، از دیگر مسائل است که در دستور کار مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا در مسکو بود و برخی منابع احتمال دادند که موضوع تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با این بحران نیز مورد بررسی قرار گرفت. وزیران خارجه روسیه و آمریکا قرار است رئیس جمهور روسیه را نیز از نتایج مذاکرات خود مطلع سازند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همینطور که در بخش اول این مجله شامگاهی هم داشتیم به طور زنده در واقع کارشناسانی و خبرنگار ما از وین با ما همراه بود و همینطور صحبت‌های آقای آمانه رو شنیدید. بالاخره مهر پایان شورای حکام بر پرونده بر بخش مشکوک به فعالیت‌های نظامی پرونده اتمی ایران خورده شد امروز و پیش‌نویس قطعنامه 5/1 برای بسته شدن پی ام دی در جلسه فوق‌العاده شورای حکام با اجماع و به اتفاق آرا تصویب شد. باز بار دیگه با همکارم هانا کاویانی که در جلسه دیدار آقای آمانو، جلسه پایانی آقای آمانو با خبرنگاران بود و سوالاتی رو هم مطرح کرد در این جلسه همراه میشیم. هانا، آمانو در پاسخی به سوال اول تو باز هم از ابهام صحبت کرد و با ضرس قاطع در واقع از پایان کار ظاهرا سخن نگفت. در این باره چی برداشت کردی خودت؟
بله مهداد، آقای آمانو البته عموماً کنفرانس‌های خبریش اون چیزی نیستش که شاید ما خبرنگاران توقع داشته باشیم که جواب‌های واقعاً قاطعی داده بشه، اما یک مورد رو آقای آمانو درباره سوالی که من کردم به نظر میومد پاسخ داد و اون این بود که کاری که آژانس و مدیر کل آژانس و همکارانش باید انجام می‌دادن این بوده که یک نتیجه‌گیری کلی بکنند از همه سوال‌هایی که از ایران داشتن درباره اقدامات گذشتهش که ممکن بوده ماهیت نظامی داشته باشه و نمیتونن مو به مو و همه چیز رو دربارش اظهار نظر بکنند. اشاره که آقای آمانو میکرد به این بود که پیشتر هم خودش گفته بود و هم مقامهای ایرانی گفته بودند به دلیل اینکه برخی از موضوعاتی که ایران و آژانس درباره اون داشتن در این مدت همکاری میکردند، ایران به سوالها پاسخ میداد و آژانس این سوالها رو بررسی میکرد، مربوط به اقدامات بسیار گذشته ایران هست که به نوعی راستی‌آزمایی برای آژانس ممکن نبوده. موضوع دیگر بحث برخی مسائلی است که مربوط به مثلا تأسیسات نظامی یا مسائل دفاعی امنیتی ایران میشد که ایران مقام‌های ایرانی مشخصا اشاره کرده بودند که ایران امکان همکاری در این زمینه‌ها رو نداشته و نمیتونسته پاسخ‌های دقیق و 100% به اونها بده. از همین جهت آقای آمانو گفت که ما می‌خواستیم یک نتیجه‌گیری کلی بکنیم از این صحبت‌هایی که ایران کرده بود، جوابهایی که داده بود و حال این بررسی رو ارائه داد به شورای حکام و این قطعنامه تصویب شد. البته آقای آمانو در این حال به این موضوع اشاره نمی کنه که این سوالاتی که مطرح کرده بود چرا در وهله اول مطرح شده بود. گفت نگرانی هایی وجود داشته، برخی از خبرنگاران اینجا در کنفرانس خبری گفتند که آژانس اقدامات سیاسی کرده به جای وظیفه فنیش که آقای آمانو اون رو رد کرد، گفت آژانس کار فنی داشته میکرده و وقتی از او پرسیدند که چه درسی از این روند چندین ساله در این همکاری ها با ایران گرفته، گفت درسی که گرفتن این بوده که آژانس کار خودش رو به صورت کامل انجام داده، اگرچه که برخی خبرنگاران ایرانی اینجا در کنفرانس خبری از آقای آمانو احتمالاً شما هم شنیدید که پرسیدن پس این تحریم ها برای چه بود، این طولانی شدن موضوع برای چه بود، که گفت آژانس این تحریم ها رو تصدیق نکرده و این تصمیم بوده که در شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته شده.
به نظر میاد که به هر حال همینطور که از خبرنگارها هم گفت آژانس اتمی روزهای آرامتری رو در پیش خواهد داشت با مختوم شدن پرونده ایران، همینطوره به نظرت؟
آقای آمانو در این کنفرانس خبری تأکید کرد بر روی این موضوع که اگرچه پیشرفت مهمی است دستیابی به یک نتیجه در نهایت و یک قطعنامه امروز در شورای حکام درباره پرونده پی ام دی، اما کار ایران آژانس نه تنها به پایان نرسیده بلکه شکلش عوض شده. اینکه پرونده پی ام دی تبدیل به یک پرونده شد که اونطور که رضا نجفی آمد در میان خبرنگاران گفت اقدامات گذشته ایران به تاریخ پیوسته، اما همکاری های ایران و آژانس از اینجا به بعد بسیار اهمیت خواهد داشت، خصوصا اون بخشی که مربوط به اجرای پروتکل الحاقی خواهد بود، پروتکلی که فراتر از اون اقداماتی بوده که همکاری هایی بوده که ایران و آژانس تا امروز میکردن، پروتکلی که پیشتر ایران یک دو سالی اون رو به اجرا درآورد داوطلبانه و سپس اون رو پس از تحریم ها متوقف کرد. اجرای این پروتکل و بعد از اون نظارت هایی که آژانس بر اجرا اجرای این پروتکل میکنه، به هر حال همکاری های ایران آژانس رو همچنان بسیار زیر ذره بین قرار خواهد داد. کار سختی خواهد داشت آژانس برای اینکه امروز این بررسی رو آژانس درباره پی ام دی انجام داده، اما در طول سالهای پیش رو که توافق جامع باید بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 اجرا بشه، آژانس باید کل ماهیت برنامه هسته‌ای ایران رو بررسی کنه و در نهایت در یک گزارش کلی اعلام بکنه که این برنامه ماهیت صلح‌آمیز داره. و هنوز اونطور که خودش گفت در این کنفرانس خبری، چند سالی ما تا اون زمان فاصله داریم.
سپاسگزارم. به هر حال و به هر جهت راه بسیار طولانی این پرونده طی کرده تا این لحظه که روز بسیار مهمی یا مقطع بسیار مهمی در مسئله پرونده اتمی ایران هست. هانا کاویانی با من از وین، محل نشست شورای حکام همراه بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و اما در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نسبت به آنچه همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از کشور خواندند، هشدار دادند. این بار این صحبت‌ها با گفته‌های معاون تلویزیون دولتی ایران بعد دیگری یافته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گفتگو با علی اصغر پور محمدی، معاون صدا و سیمای ایران، به نقل از او نوشته است که اگر بازیگر یا هر فرد دیگری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران همکاری کند، تلویزیون دولتی ایران از همکاری با او معذور می‌شود. آقای پور محمدی که در این گفتگو بحران مالی در سازمان صدا و سیمای ایران را پنهان نکرده، حق همکاری با این شبکه‌ها را برای هنرمندان قائل شده و گفته است که ما نمی‌توانیم در این زمینه کاری کنیم. هر کسی می‌تواند به هر جایی برود. روز دوشنبه حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در نشست خبری خود بار دیگر نسبت به همکاری هنرمندان با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان خارج از ایران هشدار داد و گفت هنرمندان ما باید مراقبت کنند که بی جهت آب به آسیاب دشمن نریزند، چرا که تخلف محسوب می‌شود. مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار سینمایی در سوئیس، صحبت‌های مسئولان تلویزیون دولتی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دو جهت مخالف هم می‌داند.
در حالی که با بحران مخاطب و کاهش شدید جذابیت روبرو هست، به شدت به همین هنرمندای داخل ایران نیاز داره، اما تا به امروز به این دلیل که نمیخواسته قافیه رو ببازه، برای همین هنرمندا خطا نشون کشیده. اما به نظر میسه این بار یک مقداری کجدار و مریض و ملایم‌تر برخورد کرده. دلیلش هم این استش که دیگه برگ برنده‌ای در دست نداره. از طرف دیگه حرفای آقای نوشابادی هم بیشتر از اینکه بیان کننده نگاه حاکم بر وزارت ارشاد باشه، منعکس کننده دغدغه‌های دولت در آستانه انتخاب.
13 آذر ماه نیز سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ماده 10 قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای مصوب سال 1374 استفاده از این تجهیزات را خلاف قانون دانسته بود. آقای نوشابادی در حالی به این قانون اشاره کرده است که 8 سال پیش محمود محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دوره 7 شورای اسلامی، در گفتگویی که با او برای رادیو فردا داشتم، برای منع گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تنها جایگاهی اخلاقی قائل شده بود.
ممکنه منع قانونی نباشه، اما طبعا یک منع اخلاقی و روحی هست، چون به هر حال ما با رادیوها یا با رسانه‌هایی که توسط کشورهایی که خصومت اونها با جمهوری اسلامی ایران بر ما روشن شده گفتگو و مصاحبه نمی کنیم.
برخورد با افرادی که با شبکه های فارسی زبان خارج از ایران همکاری می کنند با مطرح شدن بحث نفوذ از سوی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پررنگ تر شد.
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه‌های جنسی.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندسازی که در گذشته سابقه همکاری با تلویزیون دولتی ایران را داشته است، موضع‌گیری‌های اخیر را با صحبت‌های آقای خامنه‌ای بی‌ارتباط نمی‌داند.
اینجا یه فردی به اسم رهبر میاد یه حرفی رو می‌زنه، تخلیه می‌کنه خودش رو نسبت به فشارهای بین‌المللی و داخلی و قوانین، و بعد دستگاه‌های امنیتی متناسب الفاظی که ایشون بر زبان آورده میرن مصداقیابی می‌کنن.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران در نهایت به بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران انجامید و در آخرین مورد آن، یغما گلرویی، ترانه‌سرایی که با تعدادی از هنرمندان ایرانی ساکن لس‌آنجلس همکاری می‌کرد، بازداشت شد. یغما گلرویی پیشتر در گفتگو با تلویزیون اینترنتی تیوی پلاس در تهران انتقادهایی را نسبت به سیاستهای دولت در حوزه فرهنگ به ویژه موسیقی مطرح کرده بود.
به نظر من تمام کسانی که به صورت مجاز دارن تو ایران کار میکنن یه جایی وا دادن، یه جایی خب همه با همه این آدما با همه خوانندگان